بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در ظن خاص بود، اصحاب ما علمای ما ظن خاص را منحصر کردن به چند تا قول لغوی، یک ظواهر، دو اجماع منقول، سه شهرت، چهار خبر واحد، پنج. در حالی که قسم ششمی هم هست میتواند ظن خاص باشد، ولی در کتابهای ما عنوان نشده، اما جسته و گریخته مطالبی در اطرافش هست و اون چهار کلمه است که یک معنا بیش ندارد. گاه میگن عرف، گاه میگن سیره، گاه میگن عادت، گاه میگن بنای العقلا. این چهار کلمه یک معنا بیش ندارد. فرق نمی کند که بگن حسب العاده، حسب العرف، حسب بناء العقلا، حسب السیره، تعبیرهایی که دارن ولی همه اش یک معنا را می رساند. و ما امروز وارد می شویم در بحث جدید که در کتابهای اصولی ما مستقلن نیست. آیا عرف عادت ظن خاص هست یا ظن خاص نیست؟ آیا عرف عادت می تواند حجت باشد برای فقیه استنباط حکم شرعی کند؟ از این نظر بحث میکنیم که آیا میتواند مسئله اصولی باشد، میتواند حجت باشد که فقیه از عادت و عرف حکم شرعی را استنباط کند. قبل از آنی که وارد ذیل مقدمه بشیم، هفت مطلب را به عنوان مقدمه عرض می کنیم که جنبه تمهیدی دارد، ذهن شما را آماده می کند برای گرفتن مطالب آینده. مطلب اول باید ببینیم تعریف چیه؟ عادت، عرف، بنای عقلا، سیره یعنی چی؟ تعریفی که ما داریم این است، چیزی که مردم بر آن اعتیاد دارند، فعلا، قولا، او ترکن، چیزی که در میان مردم رایج است. گاهی رواج مال فعل، گاهی رواج مال ترک و گاهی رواج مال قول. چیزهایی که در میان مردم رواج دارد، در میان عقلا رواج دارد، آیا این میتواند برای فقیه حجت باشد یا نه؟ حالا این ذیل فعلا باشد برای بعد. ما هو المراد من السیره، السیره عبارت اما اعتاده الناس من فعل او قول او ترک. مثلا معاتات در میان مردم به عنوان یک فعل هست، آیا این میتواند برای فقیه حجت باشد یا نه؟ بنابراین متعلق سیره گاهی فعل است، گاهی ترک است و گاهی قول است. این تعریفشه. البته این تعریف دوم مال من، تعریف اول آقای عبدالوهاب از فقهای مصر او تعریف کرده، ولی اینی که عرض کردم تعریف منه. آنی که در میان مردم رواج دارد، گاهی فعل، گاهی ترک و گاهی قول. البته مثال ها کم و بیش میاد. این یه مطلب. عرض کردم هفت مطلب را به عنوان مقدمه، به عنوان تمهید میگیم تا ذهنها آماده بحث های بعدی بشود. المطلب ثانی از نظر تمهید، من فرق بین سیره و بین الاجماع، یا من فرق بین العرف و الاجماع. عرض کردیم چهار کلمه معنا دارد: عرف، سیره، بنای عقلا، عادت. فرق بین عرف و عرض کنم اجماع چیست؟ دو فرق دارد. اولا متعلق اجماع یا مسائل حکومتی مثل امامت و خلافت، اجماع کردن بر خلافت یک فردی، و یا متعلقش حکم شرعی بر یک مسئله اجماع و اتفاق دارد. در حالی که عرف نه، ممکنه مسئله اش متعلقش نه امر حکومتی باشد و نه فقه از احکام شرعیه. اون در اجماع است که باید متعلقش یا از قبیل حکومتی باشد یا حکم شرعی، ولی در عرف این مسائل نیست. علاوه بر این در اجماع اجتهاد شرطه، مسائل مسائل اجتهادیه، در حالی که در عرف اجتهاد مجتهادی شرط نیست. فرض کنید عرف الان این است که دختری را که بخوان، عرض کنم خدمتتون که دختری را بخوان عقد کنن، شیربها میبندن. یه مسئله ایش نه ارتباطی دارد به مسائل ولایی و حکومتی، نه ارتباطی دارد به مسائل اجتهادی. در عرف این مسائل نیست. پس در اجماع دو مسئله هست: اولا متعلقش مربوط به شرع، و ثانیا امرش امر اجتهادیه. در عرف نه، مردم به یه چیز عادت کردن، من قول او فعل او ترک. این مقدمه دوم. آشوام نزا مقدمه اول چه شد؟ تعریف العرف چیه؟ تعریفش چه شد؟ ما اعتاد الناس من فعل او قول او ترک. مقدمه دوم، الفرق بین العرف و الاجماع. در اجماع باید متعلقش امر شرعی باشد، اولا اجتهادی باشد، ثانیا در عرف نه، رسومی که در میان مردم هست، رسم که ما هم بگیم رسوم. سه، المقدمة الثالثة یا التمهید الثالث یا الامر الثالث. بله، از نسب اربع، از نسب اربع ممکنه بیدهما عموم خصوص من وجه باشه. الامر الثالث عرض کردیم هفت مطلب را میدیم مجموعاً یه تمهیده. الامر الثالث، العرف اما عرف عام و اما عرف خاص. عرف عام کدومه؟ اون که در میان همه ملل هست، همه طوائف هست، مانند رجوع جاهل به عالم. این یه سیره است در میان همه مردم هست. اما بعض عرفها عرف خاصی است، محلیه، در یه محلی در میان، فرض کنید عرب، یه رسمی هست. در میان افاقنه رسم دیگری هست. در میان ملت دیگر رسم دیگر. رسوم محلی را میگن عرف خاص. دیگه خود شما از این عرض کنم مجمل حدیث مفصل بخوان، هر ملتی در میان خود یک رسوم خاصی دارد. تا اینجا سه مطلب را گفتیم که مجموعاً تمهیده. الاول تعریف العرف، ثانيا الفرق بين العرف والإجماع. الثالث العرف إما عرف عام وإما عرف خاص. وأما چهارم عرض کنم چهارم میشه دیگه. وأما چهارم گاهی از اوقات سیره بر عمل جاریه، عرف عرف عملیه و گاهی عرف عرف قولیه، و لذا در تعریف گفته من عمل او قول. گاهی متعلق عرف عملی مثل معاتات، معاتات یک عملی است در میان مردم، امری ساده و جاری، و ما در کتاب بی مفصلا بحث کردیم و گفتیم مفید لزوم لزومه. گاهی از اوقات دخی عرف جنبه قولی دارد. در میان عرب ها هر موقع بگید ولد یعنی چه؟ یعنی ذکر مذکر. دختر را ولد نمی کنند. یا ولد یا ولد خیلی همدیگر را صدا می کنند. به پسر میگن یا ولد، دختر ولد نیست. در حالی که قرآن هر دو را ولد می شمارد. یوصیکم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ولد را بر هر دو اطلاق نکنین. عرفی است در عرف عرب ولد یعنی مذکر، در حالی که در اصطلاح قرآن اعمه. صارت المقدماتو عرض کنم اربع تعریف العرف. الفرق بین العرف والاجماع. العرف اما عام او خاص. العرف اما عمل و اما قول. پنجم العرف اما صحیح و اما باطل. گاهی سیره سیره صحیحی است، بسیار خوبه. در میان عرض کنم نوع مشرق زمین، دختری را که عرض کنم تزویج میکنن محریه قرار میدهن، این یه عرفی صحیح. در حالی که در غرب اصلا محریه نیست. خیلی هم تفسیر بدی میکنن، میگن مگر دختر خرید و فروش میشود که شما محریه قرار میدهی؟ عقلش نمیرسد که محریه مال خوده، عرض کنم دختره، نه مال پدر. پدر که کار با محریه نداره. یک نوع پشتوانه زندگی این دختر است که یک پشتوانه زندگی هم داشته باشد. یک نوع عزتی است برای این دختر، در حالی که در غرب این نیست. این بسیار سیره صحیح است. گاهی هم سیره داریم، سیره فاسد فاسد، مثل عقود ربویه. عقود ربویه در میان مردم هست، مسلما این سیره سیره باطلی است. الهنا تم پنج فرق. عرض کنم خدمتتون که الفرق و تعریف العرف اولا، الفرق بین العرف و الاجماع ثانیا، تقسیم العرف الى عام و خاص، تقسیم العرف الى فعل و قول، آخری هم تقسیم العرف الى صحیح و باطل. السادس، اجازه بفرمایید حضرت علامه زنجانی بعد از دست دو تا دست شما را میبوسیم به جای یکی. از سادس عرض کنم مسب العرف. اگر فقیه بخواهد به عرف تمسک کند، جایگاهش در جایی است که شرع در آنجا حکمی نداشته باشه، و الا اگر حکمی در کار باشد، اون جای عرف نیست. مسب به عرف، جایگاه عرف در جایی است که منطقه الفراغ باشد، منطقه الفراق یعنی چه؟ یعنی منطقه است که اسلام در اونجا حرفی را نزده، کلامی را نگفته، سخنی را نگفته. فقیه در اونجا به عرف تمسک میکند. این هم ششم، آخرین امری که برای تمهید عرض میکنیم این است که بس این است که آیا عرف میتواند مانند خبر واحد حجت باشد، بتواند از اون حکم شرعی را استنباط کند، و الا عرف مسلماً به درد فقیه میخوره، هم به درد قاضی میخوره که ما اینکه میخونیم، هم به درد فقیه. اما نمیخواهیم در این حد باشد، میخواهیم سقف بحث را بالا ببریم. نخیر، خودش یکی از مدارک استنباط و به اصطلاح منابع استنباط باشد. آیا این هنر را دارد یا فاقد این هنر؟ اذا علم که هذه الامور السبعه، دیگه تکرار نمی کنیم، برگردیم وارد صلب موضوع، متن موضوع. اینا را عرض کردیم که ذهنمون مقداری آماده و آشنا شود. برمیگردیم کاربرد عرف را مطرح میکنیم یک یک. البته این اولی و دومی را همه قبول دارن، اون مهمش بعدها میاد. اولین کاربردش، اولین چیزی که عرف به درد میخورد در معانی لغت، در تبیین لغت عرب به عرف مراجعه می کنیم. اتفاقا لغوی ها که کتاب نوشته اند رفتن در میان قبائل عرب زندگی کرده اند، از زبان اونها گرفته اند و لغت نوشته اند. در لغت نویسی همیشه عرف مرجع، نه تنها در عرب، در دیگر زبان ها هم که لغت بنویسد نمیخواد برای آسمانی ها بنویسد، میخواد بر زمینی ها بنویسد و از زمینی ها باید بگیرد. خلیل ابن احمد فراهی متوفای 170، شاگرد آقا امام صادق، کتابی دارد به نام العین، اولین لغتی که در زبان عرب نوشته شده، شاگرد امام صادق، العین. این العین در میان عرب زندگی میکرد، خودشم عراقی و بغدادیه، در میان مردم زندگی میکرد، از زبان مردم گرفته یک دوره لغت نوشته. این همه اینجوره. در زبان فارسی کسانی که فارسی نویسن، لغت نوشتن، منابع لغت عرف است. عرف ببینیم کلمه آب را کجا به کار میبرد، خاک کجا به کار میبرد، رنگ فلان کجا به کار میبرد. در این که عرف مرجع است برای معانی، معانی الفاظ، این جای شک نیست. این غیر از این مسئله است که بگیم قول لغوی حجت است یا نه. نه، اینجا قبل از قول لغویه. تمام لغوی ها بخوان معجم بنویسن، منابع لغت، منابع معانی لغت عرف. یک، عرض کردم لطف بفرمایید شما. ما اینها که دارم میگیم اینها چیزهای پیش پا افتاده است، همه قبول دارم. اونجایی که میخواد ظن خاص بشود، استنباط و حکم شرعی کنون بعد میاد، اینا مقدمه است. دو، کاربرد عرف که این هم مورد پذیرش تبیین مفاهیمه. این غیر از اولیه. در اولی مجموع لغت را از عرف میگیرم، مجموع معانی الفاظ را از عرف میگیرم. دومی نخیر، تبیین مفاهیم، تحدید مفاهیم. مثلا گفته سعیدم طیبا، سعید معنایش معلومه اما حدودش معلوم نیست که آیا خاک تراب یا مطلقا وجه الارض سنگ را میگیرد، گل را میگیرد، آهک را میگیرد، مرمر را میگیرد. نگید این اولی اصلا ریشه لغات معانی را از عرف میگیرم. در دومی معانی روشن هست، حدودش را نمیدونیم چیه، آیا سعید حدش چیه. مفازه که به معنی صحراست، معنای مفازه چیه؟ معدن یا معدن حدودش چیه؟ الان بعضی چیزها هست که گل است اما گل خاک گل خاصی است، مثلا الطین الاحمر گل سرخ، آیا این هم جزء معدن هست یا معدن نیست؟ سنگ پاک این هم جزء معدن هست یا معدن نیست؟ حد حدودش را از عرف میگیرم. چرا؟ به جهت اینکه اهل زبان اوست. این هم جای بحث نیست. در اولی معانی را از عرف میگیریم، در دومی حدود معانی را از عرف میگیریم، و اما سومی تشخیص المصادیق، مصداق ها را از عرف میگیریم. این تا حدی محل بحثه. گروهی معتقدن عرف مرجع للمعانی لا مرجع للمصادیق. میگن عرف مرجع مفاهیم است اما مرجع مصادیق نیست، در حالی که حق این است که باید بگیم عرف هم مرجع مفاهیم و هم مرجع مصادیق. عرض کنم خدمتون که و فقها هم عملا در مصادیق هم به عرف مراجعه میکنن. البته عرف، اگر مضافلش رو گفتی، عرف دقیق نه عرف متسامح. یه عرف متسامح داریم، مثلا عرض کنم خدمتون که 999 من را میگد 999 من را میگد 1000 من، به حال اینکه 10 من کمه. عرف متسامح بذاریم کنار، عرف دقیق. البته نه عقل دقیق، عقل دقیق به درد اینجاها نمیخوره. عرف دقیق مسلماً مرجع است برای تعیین مصادیق، و الا فقه جناب عالی فلج میشه. مثلا در بیع، در اجاره، در تمام این مفاهیم ما به عرف مراجعه میکنیم. مثلا آیا بیع فارسی هم بیع است یا بیع نیست، مصداق بیع هست یا مصداق بیع نیست، از عرف مراجعه میکنیم. بیع که مفهومش روشنه، بیع داد و ستد فارسی. عرض کنم مبادلت مالن به مالن. مصادیق محل بحثه. نکاح خب معلوم است رابطتون بین شخصین، آیا نکاح فارسی هم نکاح هست یا حتما باید عربی باشد؟ در مصادیق به عرف مراجعه میکنیم. و شاهد علی ذلک، ما در شک در اجزا و شرائط، در شک در اجزا و شرائط همه اش به اهل الله البی تمسک میکنیم. میگیم در عرف نگفته که حتما عربی باشد، بی نگفته حتما ایجاب قبل از قبول باشد، نگفته حتما معامله منجز باشد. همه اینها را عرفن میگن. عرض کنم خدمتون که بیع مصادیق بیع میشمارن، ما همه را تنفیذ میکنیم. همچنین در اجاره، همچنین در رهن، همچنین در هبه، در تمام جایی که در اجزا و شرایط شک کنیم که آیا شرط است یا شرط نیست به مطلقات تمسک میکنیم. البته در اینجا اشکالی هست که اگر عرفن بیشد، عرفن نکاح شد، این دلیل نمیشود که شرعن هم نکاح، شرعن هم بیعه. جواب این را مرحوم شیخ در تعریف بی در آخر قبل از معاتات گفته. چه رقم گفته؟ گفته احل الله البی، یعنی البی العرفی، احل الله النکاح یعنی نکاح عرفی. چیزی که عرفن بی هست طریق است، طریق است الالبیع الشرعی. چیزی که عرفن نکاح هست طریق است الال نکاح شرعی، الا ما خرج بالدلیل، مثل بیع خمر، بیع میسر یا نکاح شغار. مادامی که دلیلی از شارع بر تخطئه عرف وارد نشود، ما بیع عرفی را طریق میگیریم بر بیع شرعی، اجاره عرفی را طریق میگیریم بر اجاره شرعی، نکاح عرفی را طریق میگیریم بر نکاح شرعی. و الا اگر اینجور نباشد، تمام تمسک ها به این عمومات از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. ناچاریم بگیم الفاظ وضع شده از بر معانی عرفیه، و معانی عرفیه طریق است الال معانی شرعیه. و الا اگر بگیم از اول بی شرعی، نکاح شرعی بگیم، در این موقع نمیتونیم تمسک کنیم، چون شک داریم که آیا نکاح فارسی نکاح شرعی هست یا نیست. اجاره ای که در آن ایجاب متأخره مصداق اجاره هست یا نیست. ناچاریم بگیم این الفاظ وضع شده است، یا هوش الفاظ وضع شده است بر معانی عرفیه، معانی عرفیه طریق است به معانی شرعیه، و تمسک هم تمسک به اطلاق صحیحه. پس در این سه مرحله ظاهرا شک و شبهه نیست. الاول معانی را از عرف میگیریم، دو تحدید معانی، حد و حدود معانی، اون هم عرف برای ما عرض کنم خدمتتون که حجت شما میگه تبادر همینه دیگه، یعنی تحدید معانی را از عرف، هم اصل معانی را از عرف میگیریم، این اول، و هم حد و حدود معانی را از عرف میگیریم. سعید چیه؟ مفازت چیه؟ معدن چیه؟ مفصل عرض کردم خدمت کعبین چیه؟ هم معانی را از عرف میگیریم و هم حدودش را و از طریق تبادره. سوم نخی در تشخیص مصادیق، عرف برای ما مرجعه. البته کدوم عرف؟ نه عرف متسامح، عرف دقیق. ولذا آیان میگن رنگ خون پاکه و خون نجسه. لباسی بود سفید، خونی شد شستیم، اما رنگش باقیه، سرخی هنوز در این چلوار سفید هست. اگر از شیخ الرئیس بپرسیم میگد نخه این خون است، مصداق خونه. چرا؟ انتقال عرض محاله، لابد در اینجا جوهر است و اجزا در اونجا هست. اما عرف میگد آقا خون رفته رنگش مونده، خون دیگه در کار نیست، رنگش در کاره. غالبا در این مسجد که ما ظهر نماز میکنیم، عرض کردم طلاب وسواس سؤال میکنن که آقا دست ما از کرم زیر ناخن مقداری خون هست، نمی شود در آورد، این پاک است پاک نیست. کرارن گفتیم خون مرده اصلا خون نیست، اون خون دیگه مرده است. خون عبارت است از اون خون زنده ای که عرفن بگن خونه، اون در اونجا مرده است که از حالت خونی در آمده و اگر رطوبت هم سیر بکند سیر کند دست شما را نجس نمی کنه. و قص علی هذا باب فعلله و تفعلله. این سه الرابع رابع را میگیم بقیه باشد برای بعد. الرابع بفرمایید. الرابع الملازمت العرفیه بین طهارت شیء و طهارت شیء آخر. این هم مرجع در اینجا عرفه. مثلا میت نجسه. غالبا سوال میکنن آقا این میت که مرد این انسان چرا نجس بشه؟ چرا در اداد کلب و خنزیر شمرده بشه؟ چرا نجس؟ فلسفه این در روایات گویا هست و جای دیگر هم با نوشته ایم. این نجاست در حقیقت برای مصلحت وارثه، چون مجد که میمیرد مسلماً انواع آلودگی در این میت هست. البته آدمی که مریض است مسلماً آلودگی ها و میکروب های خاصی داره. اگر اسلام میگفت این پاک است، دختر و پسر همگی می آمدن برای بوسیدن و لمس کردن و بوئیدن و مسلماً خالی از اشکال نبود. این را نجس شمرده که تا حدی افراد دور باشند، ولذا گفته اگر دست زدی در حالی که بدنش سرده برید گوشت کنید. کلام اینها احترام این وارث است که این وارث آلوده نشید. نه به خاطر این است که نعوذ بالله نسبت به میت یک نوع اهانتی در کار باشد. این نوع ایجاب مسئله نجس شمردن و اینکه اگر دست زدی باید بروی غسل کنی، همه برای این است که یک نوع فاصله ای بین میت و بین این وارث ایجاد شود و این وارث ها هجوم نگرند برای این میت که خودشون آلوده. اما اگر بگن پاک نیست، اگر بگن دست بزنی باید بری غسل کنی، 80% مردم کنار میرن، میمونن فقط 20%. این برای اونه. حالا مسئله باشد اگر آمدیم شرع مقدس میگد وقتی که میت را اقصال ثلاثه دادی این میت می شود پاک. اگر میت پاکه روایات بگه میت پاکه، اما در روایت مثلا نیست که دست لسار چطور، سنگی که یا تختهی که اون شستهن چطور، ظرفی که در عرض کنم دست لسار میگن همه اونها هم بی طبع پاک میشه. بی طبع یعنی چه؟ یعنی ملازمه عرفیه است که اگر میت پاک شد باید اینها هم پاک بشه، و الا نمی شود میت پاک باشد ولی تختی که روی آن شستن آن نجس بشه، معنا ندارد. اگر میت پاکه اوه میگد ملازمه هست. اگر میت با اقصال ثلاثه پاک شد پس تختی هم که روی اون قصد داده ان پاکه. دست رسال هم که دارد کفن میکند میبندد اون هم پاکه. ظرفی که با اون آب ریخته ان پاکه. دستمالی که با اون شسته ان همه اش پاک. این نوع ملازمه های عرفیه عرض کنم از نظر شرع حجته. عرض کنم نه، بحث ما در جاییست که نجاست باشد، یعنی تختر نجس کند، اونجا که قص بدهند، در اونجا که تیمم میدهند که جای بحث نیست. اشکال مقام شما را کاست. مثال دیگر، الاسیر الانوی ازا قرا یحرام به عقیده بعضی گنج و سفل و ما نمیدیم. اگر آب انگور را عرض کنم خدمتون که چیز کردن، بله جوشندن، ما دامی که سلسان نشود این نجسه از نظر بعضی، البته از نظر ما فقط حرامه. اگر آمدیم عرض کنم سلسان رفت شد یک سوز، میگن این عرض کنم شیره پاک میشه. اگر شیره پاکه قهرن دیگم پاکه، اگر دیگ پاکه اون چوبی که با اون عرض کنم خدمتون که با اون قاشقی که اون را به هم میزنن، ملاقی که با اون به هم میزنن، اون هم پاکه. اینها را میگن چیقا؟ ملازمه عرفیه، ملازمه از بین طهارت اون و طهارت این. در این موارد ما قبول داریم عرف را، ولی اینها درد فقیه را کمتر دوا میکند. فقیه میخواد از عرف بالاتر برود. بیشترین اهل سنت این مراتب بالاتر را میگن که ما باید ببینیم در مراتب بالاتر هم میتونیم عرض کنم خدمت که بریم یا نه، و الا در این که لغت، فهم لغت با عرف جای بحث نیست، تحلیل معانی با عرف جای بحث نیست، تشخیص مصادیق با عرف، البته فقهای ما غالبا میگن برخی اشکال میکنن، با عرف. عرض کنم خدمتتون که ملازمات عرف گرا هم قبول داریم که بین طهارت یک شیء و طهارت شیء دیگر پاک باشه. همچنین عرض کنم خدمت که من اسب را فروختم و حال اینکه در مبیع قید نکردیم این لجام را، مهار را قید نکردیم، زین را، سر را، میگن این ملازمه یا عرفیه دارد. وقتی که اسبی را میفروشن برای رکوب، لخت تحویل نمیدهن، حتما لجامم دارد، مهارم در عرض کنم ابل دارد، یا عرض کنم لوازه. خانه را که می فروشند مسلماً کلید هم جزء مبیع اینها ملازمات عرفیه است، یا اون چی که منصوبه، نه اونی که قابل کندنه. اونی که منصوب است که دیگه یه موقع بندیست این بند کنده میشه، یه موقع نخه چیزیست که کنده نمیشود، مانند عرض کنم خدمتون که برای آب گرم کن، به قول شما به یاد فن دیگران افتادید، هم آب گرم کنی باشد، پنکه سقفی باشد، همه اینها ملازماتی هستند. فروشنده حق ندارد اینها را بکند و ببرد، اینها ملازمات عرفی است. ولی عرض کردم این مقدار فقیه را قانع نمی کند. آیا بقیه مطالب هم از عرف ساخته است یا نه؟ انشاءالله فردا.